أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فأزل أني كل شك وشبهة واجعل لي في الحق طريقا من كل رحمة وأجزل لي قسم المواهب من نوالك وأغفر علي حدود الإحسان من افضالك. بس در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام بعد از بیان معارف بلندی از مباحث توحیدی و بلایی در این دعای شریف تقاضاهای گوناگونی رو از خدای متعال دارند که این تقاضاها همش جنبه های راهگشایی در مسیر تربیت دینی و تربیت بلایی و توحیدی است. در همین رابطه ما باید در این مسیر به یک پشتوانه محکمی از مباحث اعتقادی و بینشی برسیم تا اینکه در همون حدی که به آن مباحث میرسیم از شکوک و شبهاتی که باهاش مواجه میشویم یا برای انسان به نوعی در امور دنیایی پیش میاد در ارتباط با خدای متعال و در ارتباط با هدف از آفرینش و همینطور در ارتباط با راه و روشی که خدای متعال برای ما در دینش آورده است پیدا میشه. لذا این امر رو از خدای متعال طلب میکنند که وأزل عنی کل شک و شبهه. در جلسه گذشته به اون جنبه های بروز شک و شبهه در نفس به نوعی توجه شد و بیان شد که انسان یک ویژگی داره که این ویژگی از جهتی مایه کمال اوست که اگر از آن درست استفاده بکنه میتواند به مراحل علم و یقین برسه. و اون خطورات انسانه که از جنبه هایی در نفس انسان جلوه‌گری میکنه که اگر این خطورات در ارتباط با مسائل بینشی برای انسان پیدا بشه و یک ملجأ محکمی از طریق راه‌های محکم که براهین عقلیه باشه نرسیم به شک و شبهه مبتلا میشیم و این نمیذاره انسان هم حرکت بکنه در جنبه های ایمانی و هم در جنبه های عملی، که جنبه های عملی هم به نوعی نمود مسائل بینشی. لذا در این رابطه هم ما از خدای متعال باید استعانت بجوییم، اون راه رسیدن به حق و ارتباط با حق را در شؤون مختلف از خدایی که حق مطلق است خلاصه بخواهیم. و حضرت این نکات رو به ما هر حال یاد میدن، هم دوری از این موانع و هم تحصیل شرایط که این تقاضاها در رسیدن به حق و جعلی فی الحق طریقا من کل رحمه، اون شرایط رو فراهم کردن. به حال راههایی که خدا قرار داده از راههای عملی، خود دعا، خود تضرع به درگاه الهی، مناجات، ذکر، قرآن و اون راههای متقن، هر کدام یک رحمتی است از رحمت‌های الهی برای انسان قرار داده شده که باید از همه اونها ما بهره خودش رو داشته باشیم. و علاوه بر این، و اجزل لی قسم المواهب من نوالک، اون در حال نصیبم و بهرم رو از الطاف خودت سرشار بکن. غفر علی حضوز الاحسان من افضاله، یعنی نه تنها انسان در مسیر حق قرار بگیره، بلکه مسیر حق رو با خلاصه ابعادش، با مراتبش از خدای متعال ما طلب بکنیم. حضرت این همت ها رو به ما القا میکنن که در یک نقطه از ارتباط با خدای متعال ما نایستیم، میتوانیم این ارتباط رو عمیقش بکنیم. همونطور که اولیاء الهی برحال داشتند و عناوینی که خدای متعال در قرآن برای اولیاءش بیان فرموده است، از عناوین به حال مخلصیت، سلوح و امثال این عناوین، بیانگر اون حالات عمیق انسان است در ارتباط با خودش. لذا برای این که انسان تو این مسیر حرکت بکنه، یک شرایط و لوازمی هست. در ادامه اینطور عرض میکنن، وجعل قلبی واثقا بما اندک، قلب مرا مطمئن به آنچه را که نزد خودت هست قرار بده. خب از لوازم حرکت مستمر و به نوعی ثابت به این معنا که انسان به این طرف و اون طرف نزنه، حالت آرامش داشته باشه، اون اطمینان به عنایت‌های الهی است به انسان، به آنچرا که در نزد خدای متعال است. نزد خدای متعال جز حقایق غیبی چیز دیگری نیست. او خودش حق مطلق است و آنچرا که داره به هر حال از اون امور غیبی است که ما میتوانیم که فرمود اما اندکم ینفد اما عند الله باق. حالا اینها به صورت مبهم بیان میشه، در آیات قرآنی، در آیات دیگر اینها به نوعی باز میشه که ما عند الله چیه، که زن فرعون از خدای متعال این رو میخواد که وجعلی انک بیتن فی الجنه. معلوم میشه به حال دریچه های عالم غیب به قلبش باز شده، اون حقایق غیبی رو به اندازه خودش درک کرده و این رو از خدای متعال طلب میکنه. بله، به هر حال اینها جز اون اموری که مربوط به خدای متعال است به طور خاص به نظر میاد که نیست، که ما توجهات توحیدی در شؤون گوناگون بر حال زندگی داشته باشیم، در این حالی که فعالیت ها و روابط ظاهری رو داریم اما اون توجهاتمون خلاصه قطع نشه، اطمینان داشته باشیم که در مسیر خدا که قرار بگیریم اون عنایت ها شامل حال انسان می شود. و همی مستفرغن لما هو لک، خدا یا همت مرا فارغ بگردان برای آن چرا که برای توست، و استعملنی به ما تستعمل و بهی خالصتک، مرا به کار ببند به آن چرا که بندگان خالصت را به آن به کار میگیری. خب توجه داشته باشین، بندگان خالص اون کسانی هستن که همه شونشون رو میخوان خدایی قرار بدن، که تو روایات ما آمده دیگه که انسان میتواند همه شونش رو لله قرار بده، فعلش رو، ترکش رو، سخنش رو، سکوتش رو، محبتش رو، عداوتش رو و و همه اینا. این برحال سعه هم وجودی انسان رو نشون میده و هم سعه در ارتباط با خدای متعال که از شوائب غیر الهی خلاصه پاک بشه. اینا برحال وظائف ماست، ما باید تو این مسیر حرکت بکنیم، منتها کمکش رو هم از خدا بخوایم، نه اینکه بشینیم این خدا باید منو به کار ببنده. ظاهر این دعاها اینه اما در واقع حقیقتش همان حرکت کردن و با پشتوانه کمک الهی و استعانت از خدای متعال است. منتها باید انسان همتش همت بالایی باشه، و همی مستفرغن لما هو ولک، از توجه به دنیا و شؤون دنیا و این اموری که به هر حال زندگانی این عالم اون رو اقتضا میکنه انسان خارج بشه، نمیتونه درگیر هواها و زدبندهای دنیایی باشه و بخواد اون مقامات معنوی رو هم داشته باشه، نمیزنه، با هم دیگه جمع نمیشه. لذا اینطور از خدای متعال طلب میکنند. و اشرب قلبی عند ذهول العقول طاعتک، خدایا سیراب بکن، اشراب بکن قلب مرا هنگامی که بر حال عقلها غافل هستند من به طاعتت مشغول باشم. یعنی من در مسیر اهل غفلت نباشم، این رو خواستم، و به گونه ای باشه که این توجه انسان سرشار بشه، این سرشاری رو خواستم که به هر حال ما بهره ببریم. البته توجهات اولیه خوبه، اما برای کسی که همت بالا داره میخواد اونچه را که اولیاء الهی دارند یه مقداری هم از اونها بهره بره، این کافی نیست. و اشرب قلبی عند ذهول العقول طاعتک، طاعت پروردگار متعال برای برحال انسان باید اشراب بشه به قلبش که سیراب بشه، لذت ببره از طاعت پروردگار. وجمع لی الغنا والعفا. خب اینا مسائل اصلی است. مسائل دیگر اینا از زمینه هاست. اگر ما گرفتار رسیدن همتمون رسیدن به دنیا باشه که هر مقدار برسیم سیر نشیم، در ارتباط با دنیا و شون دنیا اون حالت احال تشنگی رو هم وارد داشته باشیم. این نمیشه. ما نسبت به دنیا و شون دنیا این گونه باشیم، نسبت به طاعت خدای متعال تشنگی و اینها داشته باشیم، دو تا با هم دیگه جمع نمیشه. لذا ببینن حالت غنا برای من جمع بشه، جمع بکن. غنا یعنی حالت بی‌نیازی از غیر خودت، بی‌نیازی از غیر اون اموری که لازمه در زندگانی انسان به آن به حال سرگرم باشه، داشته باشه. به حال ما که نمیتونیم به طور کلی از شؤون این عالم جدا بشیم. این غنا به این معناست که برای انسان مؤمن مطلوب خواستن که هم با این ارتباط ابراز نیاز به امور مختلف این سر جای خودش باشه و از اون طرف هم حالت بی‌نیازی. خب این علامت داره، عفت علامتشه، پاکدامنی علامتشه که دست به هر کاری نزنی برسه به دنیا، نقش ریزی گوناگون داشته باشیم از راه حلال و حرام و دیگه ذلت و همینطور اظهار پستی و همینطور از دیگران بخواییم به کنی از شؤون دنیا برسیم. عفت در مرحله اول به معنای پاکدامنی از جنبه های شهویه است. منتها کاربرد وسیع داره در روایات و اون این که انسان یک برحال حالت دوری از برحال بخواد آلودگی ها و حالت ذلت نفس داشته باشه در رسیدن به شهوات، تمایلات با معنای وسیع تمایلات، تمایلات برحال مباح. برای رسیدن به تمایلات مباح دست به هر کاری بزنه. وجمع لی الغنا والعفاف و دعت والمعافات. حالت پاکدامنی، حالت برحال آسایش. خب چه وقت انسان اینها رو میتونه داشته باشه؟ وقتی یه هدف خوب داشته باشه، به اون هدف خوب هم اطمینان داشته باشه و به اون راهی هم که میخواد به سوی اون هدف میره بره، به اون راه هم آگاه باشه و پایبند باشه. اینا مسائل مهمی است که باید با هم دیگه جمع بشه تا اون زمینه های کمال خواهی بالا رو بتونه احراز بکنه. ما کمالی رو میخواییم، کمالات معنوی، اما بدون این مقدمات این نمیشه. خیلی به حال با دقت در قالب دعا حضرت این مطالب رو بیان میکنن، اما یه سیستمی رو حضرت به ما طراحی میکنن به این صورتی که عرض کردیم. اول توجهمون رو به مسائل عالی عالم خلقت توجه میدن، به ما اندک واسقا بمانیم، که این خب یه مباحثی است به صورت مبهم و اجمالی از کردیم. خب چجوری اینها بخواد تحقق پیدا بکنه؟ باید کشش های نفس رو هم ما کنترل بکنیم، کشش قلبمون، حقیقتمون به اون مسائل. اما به هر حال تعلق به این عالم هم داریم، این پاگیر میشه، اینها رو باید تصحیحش کرد، که اینجا جنبه های نفس پیش میاد، که نفس اون جنبه تعلق به بدن و شؤون بدن رو عهده‌دار است و عمدتاً قلب به اون و فؤاد اون جنبه های عالی وجود رو به ما راهنمایی میکنن. وجمع لی الغنا والعفاف والدعت والمعافات والصحت والسعه. صحت، تندرستی، اینها خوب چیزاییست که باید انسان از خدا بخواد در جهتش هم تلاش بکنه که اگر داره حفظ بشه، اگر به هر حال نیست اون رو به دست بیاره، چون اینها از زمینه‌های اولیه است، ظاهری است، برای اینکه انسان در مسیر تحصیل کمالات معنوی موفق بشه. و سعه، گشایش، و طمأنینت و عافیه، اون آرامش و عافیت رو، اینها به نوعی عافیت، البته کاربردش وسیع‌تر از صحت است. عافیت در دور بودن، دور شدن روح انسان از آلودگی ها در حال استفاده شده و در دعاها هم به ما سفارش کردن که از خدای متعال بخواهیم اسأل الله العافیه. این حالا دعای امام کاظم علیه السلام است. و شکر العافیه و شکر شکر العافیه، خیلی مهمه. عافیت یک نعمت بسیار بالایی است که اینگونه امام کاظم علیه السلام در دعاشون از خدای متعال خواستن، که ما هم به هر حال خود شکر یک مرتبه ای از عافیته. شکر شکر العافیه مرتبه دیگری از عافیته. من چقدر دامنه این امور وسیعه و انسان میتواند در این وسعت به هر حال حرکت بکنه. الا تحبت حسناتی به ما یشوها من معصیته. باز توجه میدن تو دعاها، وقتی توجه به کمالات میکنیم توجه به آسیبها هم داشته باشیم، چون ما در معرض آسیبها هستیم. آسیبهای گوناگون عملی، در حال اخلاقی، غفلتهایی که عارض انسان میشه. یک مرتبه یه سخنی از انسان سر میزنه که کار رو خراب میکنه، یه نگاهی میکنه کار رو خراب میکنه، و همینطور یه برخوردی میکنه با همسرش، با دوستش، و همینطور اینها توجه میدن که این مواظبت ها باشه که این آسیب ها و موانع قرار نیاد. اینها هر کدام حسنه رو خلاصه متوقف میکنه از تأثیر گذاری. حبط اون برحال متوقف کردن اون حسنه است. این که حالا تعبیر توقف از کردیم به این معنا شاید باشه که برحال حسنه ای که انسان انجام داده پا در هوا میمونه که اثرش تثبیت بشه در نفس انسان یا نه. اگر گناه بیاد نمیذاره تثبیت بشه، منتها به طور کلی محو نمیشه. اگر توبه انسان بکنه به حال خدا متعال لطفش شامل حال انسان میشه که بر میگردانه. من یه تعبیر خیلی بلندی امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه ها دارن که حالا دقیق یادم نیست که میفرمایند که تعبیر شارد دارن تو خطبه، حالا اگر پیدا بشه، اگر انسان با صدق نیت در مسیر بندگی خدای متعال حرکت بکنه و گناهی کرده باشد، اون چرا که رفته را برمیگردونه. این یک به هر حال امید بسیار زیادی به ما میدهد این ولی الهی که اشراف به همه عوالم وجودیه و حالات انسان و اینها دارد. نه تنها شخص رو حضرت فرمودن، جامعه هم این فرمایش حضرت شامل میشه. ولا تحبت حسناتی به ما یشوبها من معصیتک ولا خلواتی به ما یعرز و دی من نرزعات فتنتک. خدایا خلوتهای مرا طوری قرار نده که مبتلای به فتنه های تو بشن. امتحانات الهی در همه جا هست، در خلوت هم هست. حضرت میگن که انسان در خلوت ها هم در معرض فتنه و زیرو شدن هست. همونطور که عرض کردیم نفس انسانی در معرض قدراته و شیطان هم برحال میاد دیوار و برحال این چیزها حالیش نیست، از دیوارهای خلاصه سخت هم میاد، در اعماق زمین هم انسان برود هم باز وارد می شود. بله. این عبارت در خطبه 178 که می فهمن که الله عبارت قبلش ظاهرا اینه. الو انهم فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم. الو قبلش رو پیدا نکردم. الو انهم بعد الو انهم باشه و ولو ان الناس فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم. اگر مردم با صدق در نیت فزع بکنن، ناله بکنن به سوی خدا و ولهن من قلوبهم، یک ولهی هم در دل داشته باشن، اشتیاقی داشته باشن که اون مشکلاتشون برطرف بشه. تعبیرات خیلی تعبیرات عجیبه. لا رد علیهم کل شارد، هر امری که به حال مطلوب بوده رو برمیگردن. و تأکیدات هم از این بوده. و اصلح لهم کل فاسد، هر فسادی رو هم برای مردم خدا اصلاح میکنه، حالا در امور فردی و هم در امور اجتماعی. یعنی خب عالم عالم به حال قضا و قدر دیگه، این عالم عالم لوح محو اثبات هست، اذا این امور رو به حال با این واقع بینی ها برای ما بیان کردن. بله خلاصه بعد از حال که من میترسم شما الان در این فترات به مشکل بخورید، باز هشدار میدن و انی لاخشا علیکم ان تکونوا فی فترت و قد کانت امور مزت. یعنی انحراف در ولایت آمد، منتها اینطور نیست که حالا انحراف آمد بذاریم باشه اون تصویرش بکنیم، نه میتونیم. عمدتا در این مسائل اجتماعی و سیاسی ازت بیان کردن، منتها بیانشون عامه. ملتم فیه میلتن کنتم فیها اندی غیر محمودین، تمایل کردید که از من ستایش نمیشید. ولئن رد علیکم یا رد علیکم امرکم انکم لسعدا، اگر شما برگردید امور برگرده شما سعادتمند میشید. برشم رو ما علیه الا الجهد، من هم تلاشی میکنم، بل من از که تلاش بکنم شما هم باید بپذیرید. انشاءالله خدای متعال به حق امیر المؤمنین به ما رو عنایت بفرماید که هم در خلوت ها بتوانیم اون مسیر الهی رو دنبال بکنیم، از فتنه های الهی به حال به دور باشیم، هم در جلوت که این البته نیاز به یک همت بالا و استعانت قوی و برنامه‌ریزی مستمر داره که انسان در بالا و پایینی های امور این عالم خلاصه نمونه. خداوند انشاءالله به حق خدایش به همه ما توفیق بهره‌وری از این معارف و علما و عملا و روحا عنایت بفرماید.